بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز بخشاینده و مهربان. آقایان و خانمهای محترم سلام، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با افتخار با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم در اولین روز هفته، شنبه 8 تیر ماه، برابر با 25 شوال. و اجازه بدید در همین آغاز برنامه سال روز شهادت احیاگر مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما دوستداران و محبان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض بکنم. انشاءالله که عزاداری هاتون مورد قبول اون حضرت و جد بزرگوارشون واقع بشه. تا ساعت 8 شب تقریبا به وقت رسمی کشور در خدمتون هستیم با برنامه زمزم احکام. به سوالات شرعی شما پاسخ خواهیم داد با حضور استاد سطوح عالی حوزه علمی قم، مدرس، محقق و پژوهشگر گرامی حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور، مثل هفته های گذشته. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، و همچنین عرض تسلیت و تعزیت دارم به طور ویژه خدمت شما که طلاب علوم دینی، شاگردان خاص کلاس درس و دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. محضر بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هم، این هم رو که میگم یعنی علاوه بر این چه خدمت شما سلام کردم،
خواهش میکنم،
محضر بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از صمیم قلب و عرض تسلیت و تعزیت شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو. آقای سوری عزیز مدتی محضرشون نبودیم، دلتنگ شده بودیم، خب خدا رو شکر توفیق حاصل شد که توی این هفته باز هم در محضرشون باشیم. این جمله‌ای که فرمودن بار سنگینی واقعش داره، این که فرمودن که خصوصا به شما که شاگردانه، بله از یک طرف افتخار واقعا مکتب امام صادق که مکتب عقلانیت، مکتب اخلاق، مکتب معرفت هست. انسان اگر زانوی شاگردی در این مکتب بزنه باعث افتخاره، ولی خب مسئولیت سنگینی است. واقعیتش اینه که ما مدعی باشیم، آی سوری واقعا این حرف رو میزنم، که ما مدعی باشیم توی جهان که از پرورش یافتگان این مکتب و مذهب هستیم. حالا من فکر میکنم بد نیست به این مناسبت یک اشاره‌ای بکنم به این که اشخاص میمادن مدینه خدمت امام صادق، مسافر بودن. الان هم گاهی مرسومه دیگه، مثلا میخواد خداحافظی کنه میگه که نکته‌ای مطلبی شما نداری، میخواستن مثلا برن اقصان اوقات به امام صادق عرض میکردن که آقا توصیه‌ای، سفارشی. خب حضرت هم مطالبی میفرمودن. در یکی از اون موارد حضرت فرمودن که جوری رفتار کنید که وقتی مردم شما رو میبینند، دیدید، میگن که کاری بکن که برای پدر مادرت خدا بیامرزی باشه. یعنی میگن خدا پدر مادرشو بیامرزه، چه بچه خوبی. حضرت فرمود جوری رفتار بکنید که مردم وقتی رفتار شما رو میبینن میگن خدا خیرش بده امام صادق رو، امام صادق رو، هازا جعفریون، این شیعه امام صادق ها، ببین چقدر خوبه. کاری نکنید که وقتی شما رو میبینن برعکس، مثل بعضی خدای نکرده میگن که خدا فلان کنه، خدا لعنت کنه پدر مادرشو، اینجوری کاری نکنید که وقتی مردم رفتار شما رو میبینن بگن اینم شد شیعه؟ اینه واقعا؟ من اینو میخوام عرض بکنم، مسئولیت سنگینه. جوری رفتار نکنیم که، حالا این رفتار ممکنه فردی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، خلاصه در سطح کلان خورد هر چیزی، جوری نباشه واقعا که دنیا وقتی میخواد این مکتب و مذهب رو بشناسه رفتار من طلبه رو که میبینه بگه که اینا. به همین جهت هم به خودم عرض میکنم، هم به همه، هم به همه، همه خودمون اصلا، خودمون همه، بله. که واقعا جوری ما رفتار بکنیم که چهره تابناکی از امام صادق رو به دنیا معرفی بکنیم. چهره زیبایی است، واقعا چهره زیبایی است، بله. با این خصوصیاتی که مکتب امام صادق داره، عقلانیت، اخلاق، معرفت، اینا که درش هست، اینا رو انشالله و این شبکه هم متصدی باشه که در دنیا این چهره تابناک رو معرفی بکنه
انشالله. سپاسگزارم. اما بعد از فرجه طولانی که من توفیق دارم در خدمتون باشم، مستقیم بریم سراغ پاسخ به سوالات شرعی شما مردم دوست داشتنی. آقایان و خانم های محترم، برای پاسخ به یک سوال شرعی باید برید رساله عملیه رو مفصل جستجو کنید، در اینترنت و سایت مراجع معظم تقلید و مرجع خودتون بگردید، یا با یک روحانی تماس بگیرید و پاسخ رو دریابید. اینها همش زحمت داره، اما در این برنامه روزهای زوج ساعت 7 تا 8 شب با یک پیامک و یک تماس تلفنی کوتاه میتونید به پاسخ چند سوال شرعی خودتون برسید. پس همینطور که دارید تلویزیون رو میبینید، دوست گرامی، خواهر محترم، برادر عزیز من، سوال شرعی خودت رو بفرست به راه ارتباطی که زیر نویس شده. تو وایبر و واتساپ و تلگرام هستین، سامانه پیام کوتاه 301203 هست برای کسایی که داخل کشورن، شماره ثابت ما هم که زیر نویس شده برای اینکه بتونید تماس بگیرید. پس همه چیز مهیاست تا بتونیم بحث جذابی داشته باشیم انشاءالله و پاسخ به سوالات شما، تا در واقع بتونیم رسالت خودمون رو انجام داده باشیم. منتظرتون هستیم. اگه خودتون هم سوالی نداری، سوال نوجوانتون، سوال همسرتون رو میتونید برامون بفرستید و پاسخش رو دریافت کنید. استاد اگر اجازه بفرمایید،
بله آماده ایم در خدمت شما. بله.
سوالهای مردم، بله. عزیز آغاز بکنیم. اولین سوال گفتن که با عرض سلام و تشکر، که این تشکرها خیلی زیاده، من فاکتور میگیرم معمولا، گفتن که بنده پولی رو به مبلغ 100,000 تومان دادم که برام گوشت تهیه بکنن برای خوراک روزانه خودشون و پول رو به فرد دادم، هنوز گوشت به دست ما نرسیده است، ولی چند روز بعد سال خمسی ما شد و خمسمون رو پرداخت کردیم. حالا نمیدانم گوشتی که پولش را پرداخت کردم ولی به دست من نرسیده است، آیا باید خمسش را بدهم یا خیر؟
بله خمسش باید بدن. دلیلش هم این است که اگر گوشت رو قبل از سال خمسی خریده بودن و مصرف شده بود دیگه خمس نداشت. ولی الان دو صورت داره، یا پول یا گوشت، هر کدام که موجود باشه و مصرف نشده باشه سر سال خمسی خمس داره. حالا چه پول چه گوشت فرق نمیکنه. ایشون میگه که من پولو دادم، حالا به فرق پولم میدادن ایشون، گوشتم اون آقا مثلا جناب عالی دوستشون بودی، گوشتم میخریدی میدادی بهشون، اونتا مصرف نمیکرد خمس داشت. حالا گوشتم نخریده ولی پول دست اون هستی، مثل پول پسندازه، فرق نمیکنه.
آها بسیار خوب،
خمس رو داد.
روسی استاد ویدپور، نسبت به وسایل خونه، بله. چطور؟ مثلا الان چرخ گوشت تو خونه هست، آب میبگیری تو خونه هست، توستر تو خونه هست، شاید طرف مثلا سالی دو بارم از اینا استفاده بکنه، به وسایل خمس تعلق میگیره.
نخیر، اصطلاحا اینا رو میگن معونه. معونه تو فارسی خودمون یعنی هزینه های معمولی و متعارف زندگی. هزینه ها فقط این نیستش که شما خرج عرض می شود کالاهای رفتنی. ما کالاها رو دو جور میگیم دیگه، تقسیم میکنیم. یه سری نونه، نونو میخوری دیگه نیست، غذا رو میخوری دیگه نیست، میوه رو میخوری دیگه نیست. ولی فرش چی؟ شما فرش که میخری چه ها میمونید؟ فرشه که هست، ولی همین فرش هم مصرف میشه. مصرف برای هر کالایی متناسب خودشه. آی سوری،
بله.
مصرف فرش اینه که زیر پاتون میندازید. کولر چی؟ کولر ممکنه 20 سال 30 سال 50 سال میمونه. پس خمس داره؟ نه، لازم نیست که کولر داغون بشه که. نه، همین که کولر رو شما میگیرید، ممکنه اتفاقا تابستونم اتفاقا پیش اومده خونه نبودید، تابستون اصلا رفتید یه ماموریت، فرض بفرمایید دوبارم بیشتر این کولر استفاده کنید، خمس نداره بازم. چرخه گوشته، ممکنه پیش بیاد دوبار استفاده کنید، آب میگیرید سه بار استفاده بکنید. اصلا لباس را، شما لباس گرفتی، لباس برای مهمونی گرفتی، برای عروسی گرفتی، ممکنه یه بار یه کارتی اومد و دعوت کردن یه عروسی شما رفتی، این لباس هم توی کمدتون بود، خمس داره؟ نه خمس نداره. اینا مصرف شده است. مصرف هر چیزی متناسب با خودشه. هر چیزی مصرفش یه جور که نیستش که، همه یه جوره؟ نه. بعضی کالاهای، اسم شما بذاریم کالاهای ثابت، کالاهای ثابتن و خمس ندارن. بعضی کالاها نه، ثابت نیستند و حالا نمیدونم چی اصطلاحا تو فارسی اسمش بذاریم، که رفتنی اند، مثل خوراکی ها و امثال این هاست.
آها،
فرقی نمیکنه از این جهت که هر دوش خمس نداره، فرقی نمیکنه.
آها، بسیار خوب. استاد میخوام تو یک جمله، حالا نمیدونم، شاید طبیعتاً تو ادبیات تخصصی و به ویژه خمس شاید کار سختی باشه، شاید هم وجود داشته باشه، قاعده وجود داره که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، هر آن چه خوردنی است و پوشیدنی است خمس دارد، هر آن چه که شیء است، حالا شیء که همشون هستن،
همشون هستن که،
مثل نمیدونم لباسشویی یا اینکه ظرفشویی و امثال هم، اینها خمس ندارن.
در یه جمله اینجوری میشه بفرمایید، بفرمایید سر سال خمسی هر آن چه که مصرف شده است خمس ندارد، اینجوری بگید. وقت مصرف نشده است همون است که من توضیح دادم.
آها،
ببخشید، هر آن چه که مصرف شده است خمس نداره. چجوری مصرف شده؟ خب لباسشویی دارید مصرف میکنید دیگه. واژه مصرف رو توسعه بدید.
بله، چون تلفن داریم، خیلی کوتاه به اینم بگید چون بحثمون ناقص نمونه. الان من یه لباسشویی گرفتم، بله. پولوم تو کارتون،
بله.
یه سال من ازش استفاده نکردم، بله. نیاز نداشتم، بله. خمس اینو باید بدم؟
اصلا نیاز نداشتی گرفتی؟
آره.
یا نیاز داشته منتها نشده استفاده کنه، دو جوره.
آها،
اصطلاحا ما میگیم در معرض استفاده بود ولی نشد.
پس اگه اینجوری باشه خمس نداره،
اگه در معرض استفاده باشه ولی اتفاقی، به صورت اتفاقی اینجوری پیش اومده که حالا ما استفاده نکردیم دیگه، اینجوریه، این خمس نداره. ولی اگر نه، اصلا در معرض استفاده نبود، نیاز من نداشتم، حالا ما بگیریم قیمتش میره بالا، بعد
گرونتر
میشه، ولی نیاز نداشتم. نیاز نداشتید خمس داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. اما تلفن داریم از هامبورگ در آلمان، سرکار خانم شاهدی، به شما سلام عرض میکنم و بعد از ظهر شما در هامبورگ بخیر باشه. خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
سلام خدمت جناب آقای رئیس‌پور و مدیر محترم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، بفرمایید.
یه سوال داشتم از حضور جناب آقای رئیس‌پور. یکی این که می‌خواستم سوال کنم با وضوء با غسل جمعه،
دوستان سوالشون رو تغییر
نماز خوب؟
بله بله.
دوم این که میخوام یه سوره رو از روی قرآن بخونم، قرآن بگیرم تو دستم وضو بخونم. میگن قرآن دست گرفتن سر نماز واجب اشکال داره، با نماز میشه ولی با نماز واجب نمیتونم. آیا خاطرم این درسته؟ این کار نمیشه کرد؟ خیلی ممنون،
خواهش میکنم. استاد متوجه شد؟
بله بله بله،
سپاسگزارم. سرکار خانم خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم. خانم شاهدی از هامبورگ، بفرمایید. استاد
ببینید، این که با غسل جمعه میشود نماز خون یا نمیشود نماز خون، من یه جمله ای رو بگم که یه مقداری فراتر از این باشه، یک مقدار سوالات دیگرم در ضمن جواب بدیم باهاش. غسل های یا مستحب یا واجب. غسل های واجب، مهمترینش غسل جنابت مشترک بین آقایون و خانم هاست. این غسل جنابت اگر کسی انجام داد دیگه وضو نمیخواد و نباید هم وضو بگیره، بدعت وضو گرفتنش، این روشنه. اما غسل جنابت بذاره کنار، میمونه بقیه غسل‌های واجب و غسل‌های مستحب بهش اضافه کنید که آیا با بقیه غسل‌های واجب، مثلا فرض کنید یه خانومی ایام پریودش تمام شده، رفته غسل کرده، غسل حیض کرده، میتونه نماز بخونه یا نه؟ این سوال. و غسل‌های مستحبی مثل غسل جمعه که آیا میشود باش نماز خونه یا نه، این مورد تفاوت نظره. برخی از حضرات آقایون مثل حضرت امام، مثل مقام رهبری و برخی از آیون دیگه میفرمان نه، فقط غسل جنابت است که وضو نمیخواد، بقیه وضو میخواد، تمام شد. اما بسیاری از آقایون هم هستن مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله وحید و قدیم هم بودن آقایون مراجعی که با هر گونه غسل واجب و با غسل‌های مستحبی که قطعی مستحب بودن، مثل غسل جمعه که قطعیه، هیچ حرفی ده، چون بعضی غسل‌های مستحبی است که آدم به قصد رجا انجام میده، یعنی خیلی قطعی نیست، اونا رو نه، اونا رو بذارید کنار. غسل‌های مستحبی که قطعیه مثل غسل روز جمعه، اینا رو بسیار از آقایون میفرمایند که نیازی به وضو ندارد. بنابراین چون ایشون هم نفرمودن که مقلد کدوم یکی از آقایون هستن، خودشون دیگه ببینن فتوای مرجع تقلیدشون چیه. ایمال این سوال. سوال بعدی هم ایشون فرمودن که قرآن رو باز بکنیم، مثلا میخوام بعد از حمد یه سوره بخونیم، حفظ نیستیم. بنده هم حفظ نیستم، شما حفظی همین سوره رو حافظ؟ نه حفظ نیستیم. حالا قرآن یا فرض کنم موبایل، خیلی راحت موبایل من در بیارم، از جیبم در بیارم و عرض میشود که قرآن روش دارم، بزنم بخونم، هیچ اشکال نداره، چه در نماز واجب چه در نماز مستحبی هیچ گونه اشکالی نداره.
بعد
راحت
که بعد از حمد،
بله هر سوره اینو میخواد از رو حفظ نیست، میخواد از رو بخونه، رو بخونه اشکالی نداره،
یک سوره قرآن بخونه،
بله
دیگه.
بله لزومی نداره حفظ باشه.
آها، البته اون قاعده که میگن سوره بلند و اینها نخونیم،
سوره بلند هم اشکال نداره، اتفاقی هست. اون که شما میگی شبهه این هست که شاید مثلا کی حالا سوره بلند، مثلا سوره بقره سوره بقره 286 آیه، از کی حالش شده دیگه، این داستان هست. ولی شنیدیم که قدیم ها بودن واقعا کسانی که این مقدار عشق داشته که نمازش طول بکشه، عجیب چیزی واقعا. و این شبهه بوده که این سوره رو که میخونه این دیگه واقعا
از اون حالت نماز،
حالت نمازگزار رو داره، یا میگن نه ایشون داره ختم قرآن میکنه. این فهمیدن اشکال نداره، سوره بزرگ، سوره طویل هم طولانی هم خونده بشه مانعی نداره.
آها بسیار خوب، سپاسگزارم جانم. بچه سیدی چیزی گوشم گفتی نفهمیدم عزیزم، تلفن آقای عباسی از بوشه، سلام به شما، بعد از ظهر بخیر. آقای عباسی سلام به شما، بعد از ظهر بخیر.
سلام آقا،
حال شما خوبه؟ بفرمایید سوالتون رو.
الو،
سلام علیکم آقای عباسی.
سلام آقا، سلام علیکم، ارادت دارم، خوش
تشکر. سلامت باشید، بفرمایید سوالتون رو.
سوال بپرسم؟
بفرمایید بفرمایید.
سلام، خسته نباشی آقای سوری.
آقای عباسی لطفا با تلفن
سلام میکنم، چون خط وجوریه که صدا شما را از تلفن خیلی ضعیف میشنفم، سوال رو میپرسم از طریق سیما جواب معبد بکنیم.
وعلیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
هرچی وقت خدمت شما، مثلا در مثال مناقشه نیست، شخص آقای وحیدپور رو میگم، برادرونه، مثلا یه مسجدی سراغ داریم تو محله هست، علاقه داری بریم مسجد، میریم اونجا میبینی تا امام جماعتش سراغش داری، گناه کبیره انجام نداده، صحیح نماز میخونه، ولی در عدالتش اشکال داره. خب بهش سوال میکنی، بعدش میاد به هم میخوره و مجلس رو به هم میزند. اونایی که پشترش هم هستن معتقد هستن که مثلا اگه 10 نفر هستن 8 نفرش اقتدا بهش نمیکنن، نماز خوشون میخونن ولی خود صفشون رو تشکیل میدن. حالا اگر شما باشین، مثلا من بخوام برم گوشه نماز خودم رو فرادا بخونم که تقریبا ظاهر خوبی نداره، که بخوام از صف جماعت جدا بشم، بخوام نخونم تو صف اونا بسشون بایستم که قبولشون ندارم، چون میدونم اشکال تو کارشون هست. شما به جای من باشید با این مسجد با این نماز جماعت چه کار میکنید؟
بسیار
خوب. از تو خیلی ممنون و باز خداحافظی.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما آقای عباسی از بوشهر. من یه نکته رو توضیح بدم. بینندگان بزرگوار ما که منت بر من میذارن و بر برنامه زنگ میزنن، خواهش میکنم صدای تلویزیون رو ببندید و حتما با گوشی با ما صحبت کنید، تا جایی که امکان داره موبایل خودتون و یا تلفن رو روی حالت بلنگو قرار ندید که اکوی صدا نداشته باشه و بتونید با هم خوب صحبت بکنیم. بریم به کرج و جناب آقای رحمانی سوال بعدی. بفرمایید آقای رحمانی. سلام به شما، بعد از ظهر بخیر، به زمزم احکام خوش آمدید.
سلام از من خدمت شما و حاج آقای محترم.
سلام
علیکم و سلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم. یکی اینکه ما چند سال قرعه کشی می‌ذاریم، بعد حدودا یک سالی که از قرعه کشی دیگه ما تمام شد، دیگه من در اومدیم، بعد چون اسم من همیشه یا اول یا دوم در میومد، خوش شانس بودن دیگه خدا رو شکر. بعد یکی از آشناها بدون اجازه من اسم خود اسم منو مثلا با خودشون قرعه کشی می‌ذارن، ولی اسم منو می‌نویسه. خب بازم همون اول دوم تا سوم در میاد اسمش. می‌خواستم ببینم با اینکه من راضی نیستم، الان مثلا حکم اون قوله که برنده میشن چیه؟ حکم اون پولی که استفاده میکنن. اصلا من راضی نیستم از اسم من استفاده شه. یکی این، یکم این که تو وقتی جنوب میشیم فقط مگه مثلا اون جایی که، خب چرا مثلا فقط اون جایی که نجس میشه رو نمیشوریم، کل بدن رو میشوریم؟ خب اگه اینجوریه بس یعنی کل بدن نجس دیگه، بس چطور وقتی دست خیس به جای دست بزنیم بس نجس نمیکنه؟ این چیزی دو تا با هم تناقض ندارن؟
بسیار خوب، سپاسگزارم.
دست شما در نکنه.
آقای رحمانی عزیز ما از کرج، باشون خداحافظی میکنم، خیلی ممنونم، سپاسگزار. بریم سراغ پاسخ ها. استاد پاسخ دوستمون از بوشه.
ببینید دو تا حالت داره، دو تا فرضه. هر دو تا فرضش رو بگیم جدا کنیم. مثلا یه وقت هست که شما میرید یه جایی میخواد اقتدا بکنید، یقین دارید که این امام جماعت عادل نیست، یقین دارید. اونجا معنا نداره که نماز جماعت بخونی، نماز جماعت بخونی باطل اصلا. وقت اینه، یه وقت هست نه، یقین نداری که این عادل نیست، شک داری، شک داری. هر دو رو من میگم. اون جایی که شما یقین داری که این عادل نیست، دیگه نماز جماعت خوندن باطله. بنابراین یک راه بیشتر نداره و اون این است که اگر میخواد همراهی کنید، فرادا بخوانید، منتها رکوع و سجده و اینها رو هماهنگ با اونها، ولی فرادا بخونید.
همون کاری که گفتن بعضیاشون میکنن،
فرادا بخونید، به خاطر اینکه حرمت مسجد و نماز جماعت رو میخواد حفظ بکنید.
آره خب،
کاری درستی هم نیست واقعا، که اگر شما میدونید امام جماعت عادلی و چی اصلا میرید مسجد که بری کنار وایسی نماز بخونی، بعد عرض میشود که خود یه نوع خلاصه بی حرمتیه. شاید امام جماعت من عادل ندانم، خب نرم، اینکه من برم اونجا یه کاری بکنم که دیگرانم مثلا شک درشون ایجاد بشه، این درست نیست. آها. بنابراین یا نرید، یا اگر میخواد برید، برید فرادای اینجوری بخونید، فرادای همراه با دیگران. یعنی اونا میگن تکبیرات الله اکبر، شما الله اکبر میگید، منتها حمد و سوره رو یواش بخونید، خودت حمد و سوره رو خودت آهسته بخون، رکوع میرن شما هم رکوع میری، سجده میرن تا میشن رکعت دوم، شما هم آهسته هم دو صورت رو بخون، بعد از فرد قنوت و اینا.
اینجا تو مغرب و عشا و صبح
چرا مشکل داره؟ مطابق به نحوی که آخه لازم نیست مغرب و عشا رو انقدر بلند بخونی که امام جماعت هم بفهمید که خرابتر میشه، بدتر میشه.
آره
آره، نه به نحوی که یه مقداری صدا بلندتر باشه، حالا اونم ممکنه بغل دستی
بازم قطعاً استاد میفهمه، چون من تجربهشو داشتم.
همین در... من نداشتم تجربه رو، شما داری بگو.
من دارم. در یک روستایی ما رفته بودیم، یک آقایی بود، اتفاقا من شنیدم، یعنی چون بعد از اینکه نماز تموم شد و ایشون طوری میخوند که آقایونی که تو صف بودن، هیچ خانومها هم که اونور بودن میشنیدن،
یعنی فرادا میخوند،
فرادا و در صف جماعت که بعدن پرسیدم که آقا چی شده و اینها، گفتن که ایشون مثل این که حرفش شده با امام جماعت.
همین ببین چقدر این مسائل کاربردیه. امام جماعت عادل نمیدونسته.
آره ولی خب اومده بود الله اکبر با صف رکوع سجود میرفت، یه جوری حمد و سوره رو میخوند
که بدتره اینه که بره کنار مسجد وایسته، خیلی بدتره بیا تو جمع و اینجوری. نه این کار درسته نیست، نه این درست. این مال
یک یاد گرفتیم، اگه امام جماعت رو من عادل نمیدونم
نیاد،
نرم مسجد.
نه بله نرم مسجد، واقعا نرم مسجد. به خاطر اینکه هر جوری که بخواد رفتار بکنه به یه نحوی تضعیفه.
یه مسجد دیگه
بره، یه مسجد دیگه گزینه. اما یه وقت هست که نه، یه مسجدی میری، مثلا من سابقه رو نمیدونم، نمیدونم عادل یا عادل نیست، نمیدونم اینجا چیکار بکنم. اینجا اشکالی نداره که نماز جماعت رو بخواند، اما به قصد رجا باید بخونه. چرا؟ چون به قصد قطعی که نمیدونه، که واقعا نمیدونه امام جماعت عادلی، مثلا نمیشناسمش، چه میدونم. مگر این که واقعا به علت این که مردم اون محل اقتدا کردن، بندم اطمینان حاصل میکنم، اقتدا میکنم. ولی فرض ما این است که یه جوریست که من نمیدونم، یعنی شک در عدالت دارم.
آها.
اونجا شک در عدالت دارم، اونجا لازم نیست من فرادا بخونم، اونجا میتونم ثواب جماعت رو ببرم، به قصد رجا بخونم، بعدن برم احتیاطاً نمازم رو اعاده بکنم.
آها. اینا دوستان بیننده دقت کنن، فردا نگن آقای وحیدپور فرمودن که اگه امام جماعت رو نمیشناختی که عادل هست یا نیست، بعدن برید نمازتون رو اعاده کنید.
نه، دقیق عرض کردم. دوباره بگم؟
یه بار دیگه بگی.
اگر نمیشناسیم امام جماعت رو و راهی برای اطمینان نداریم، راههای مختلف هست برای اطمینان. یکی مثالش همین بود. شما نیا مردم من روستا مثال زدید، شما
بله.
خیلی تا اون آسان‌تر، روستا کوچیکه، همه میشناسن دیگه، وقتی اومدن دارن نماز میخونن معلومه که عادله، قبولش دارن، عادل، شما اقتدا میکن. یا تو محله، تو محله بابا، این خونه های اطراف، این مغازه های اطراف، اگر واقعا این بنده خدا، این امام جماعت یک گناهی رو در آشکارا انجام داده باشه، مردم حساسن.
آره.
هیچ وقت نمیان پشت سرش نماز بخونن، این معلومه که عادله، این خودش اطمینانه. فرض رو بر این گشتیم، هیچ راهی وجود ندارد، نمیتونم اطمینان پیدا بکنم، اونجا میتونید شما از ثواب جماعت محروم نمونید، به قصد رجا. به قصد رجا یعنی به قصد قطعی نه، به قصد رجا شما بخوانید، بعدن برید احتیاطا نعاده بکنید.
بله، بسیار خب، خیلی ممنون. اما آقای رحمانی از کرج که دو تا سوال پرسیدن، سوال اول و سوال دوم.
اولیش این است که در قرعه کشی،
آره،
مثلا من اومدم، حالا خودم مثال میزنم، آقای سوری اصلا تو وارد نبوده تو این، من اومدم اسم آقای سوری رو دادم به جای اسم خودم، چون میدونستم اون یه جوریه، مثلا حالا چه جوریه نمیدونم، به حروف الف باش جوریه که زودتر، نمیدونم دیگه حالا ایشون چه فرضی کرده بود که میگفت که همیشه به اسم من زودتر در میاد.
شما اینجوری متوجه شدی؟
بله،
من فکر کردم اینجوری بوده که قرعه کشی کردن، اسم آقای رحمانی در اومده و پولو برای خودشون بردن، یعنی به ایشون نگفتن که اسم ایشون در اومده.
من اینجور برداشت نکردم. نه خیلی
خب، آقای به اجماع و به 1000% اتفاق بچه اتاق فرمان میگن که آجا
حالا چجوری ایشون همیشه اسمش نهیدید، گفت الحمدلله خدا رو شکر شانسمون هم خوب بود، همیشه ما اسممون اول در میمد. حالا اونش من کار ندارم چجوری، ولی اون آقا اومده خلاصه اسم ایشون رو استفاده، اینو میگن سوء استفاده، این خودش یک نوع تقلبه، اینو ما از مصادیق تقلب میدونیم، و تقلب هم در واقع کذبه، میدونی دیگه، ماهیت تقلب همون دروغه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی اگر من اینجا چیزی رو مینویسم که به دست شما میدم، شما خیال میکنید که من نوشتم، ولی در واقع مال آقای سوریه، این معناش این است که من دروغ دارم، این تقلبه، این حرامه. اول برنامه عرض کردیم که امام صادق از ما چی میخواد؟ از ما میخواد که رفتار ما رفتار اخلاقی باشه، و یکی از چیزهایی که باید تو کار ما نباشه فریب، دروغ واقعا نباشه، یالا بقیهش بماند دیگه.
بله، پس الان اون آقایونی که این کار کردن با اسم ایشون پول درون بردن، از قرعه کشی بردن،
پول حرام نیست.
الان طرف استاد رفته با اون پوله لباس خریده، خوراکی برای خونه خریده،
بله.
اون تکلیف اون خوراکی و لباسه چی میشه؟
یعنی اگر که به اسم مثلا آقای رحمانی بودیشون،
بله.
یعنی اگر به اسم آقای رحمانی نبود بهش نمیدادن، درسته؟
نمیدادن دیگه،
نمیدادن بهش، پس ایشون ذی حق نیست، این حق رو نداره، این خلاف حق،
تصرف،
یعنی پول نمیتونه استفاده بود،
تصرف یه جوری عدوانی میشه،
بله،
دیگه،
بله. یه وقت فقط حق آقای رحمانیه، ایشون این کار کرده بهش میاد میگه، ولی این پول مال کیه؟ مال همه بوده تو اون گردونه، این خیلی اشکال بزرگی داره.
بسیار خب، خیلی ممنون. آقای رحمانی سوال دیگه ای پرسید، سوالی که حکم شرعی نیست، یه جورایی میره تو فلسفه احکام. سوال دومشون به نظر من،
من یه مقدار توضیح میدم جوری که حکم شرعی روشن بشه، فکر میکنم اونم روشن
بشه. آه انشالله. بینندگان عزیز، شاید برای شما هم سوال پیش اومده، به راستی زمانی که فردی جنوب میشه شاید قسمتی از بدن او دچار اون نجاست بشه؟ حتما بلا تردید همه تجربه اون رو داشتن و این جنابت براشون حاصل شده، اما چطوره وقتی بخشی از دست ما یا پای ما نجس میشود به یه ادرار یا خون یا یه مدفوعی، همونجا رو بشوریم کافیه، ولی در غسل باید کل بدن رو اونم به شکل و ترتیب خاص بشوییم؟ پاسخ سوال و استاد وی.
سوال خیلی قشنگ شما بازش کردید، واقعا میگم
خیلی مفید.
ببینید جناب آقای سوری و همه، شرع مقدس اسلام یک ماورای نگاه ما رو داره. خب چون شرع یعنی چی؟ اصلا شرع یعنی چی؟ شرع مقدس یعنی قانونگذاری، یعنی خدا. اینجوری بگم، خدا که ما رو خلق کرده، خدایی که ما رو خلق کرده ظاهر و باطن ما رو خودش رو خلق کرده، خودش میدونه، خودش خبر داره. یعنی دو نوع ما آلودگی داریم، اشتباه ما در اینه که ما فکر میکنیم آلودگی فقط همین است که شما گفتید، که چی آقا؟ دستم خونی شده میرم زیر شیراب میکشم تمومش میرم، یا رفتم دستشویی ادرار کردم شیلای میگیرم یا محل مثلا مدفوع رو پاکیزه میکنم پامیشم میرم. نه، این نیست فقط، این یه نوع آلودگیه. ما به این میگیم آلودگی ظاهری، یا اصطلاحا تو احکامش میگن خبث، اصطلاح خاصه. خبث یعنی آلودگی ظاهری، یعنی نجاست. بله فرمایید شما درسته، هرگاه آلودگی ظاهری باشه یعنی نجاست باشه، همون محل را، این هم خودش خیلی حکم ساده ایه، و الا خدا میتونست بگه نه اگه دستت خونی شده باید بری تمام بدنت آب بکشی. نه اینجور نیست، همون محل را آب میکشیم. این مال آلودگی ظاهریه. در جنابت دو تا آلودگی ایجاد میشه، یکیش همون محله که اون مایه نجس منی خارج شده، همون محل نجس شده. بله همون محل نجس، اونو که نیاز نیست شما حمام برید دستمنگی که دوش بگیرید، که اونو میتونید برید همون دستشویی و تطهیر بکنید، همون محل را آب بکشید، پاک، بدن پاکه. ببینید اینو دقت کنید، بدن پاکه، یعنی آلودگی ظاهری نداره. اما یه آلودگی باطنی وجود داره، جنابت یه آلودگی باطنی داره، ما اصطلاحا بهش میگیم آلودگی معنوی تو روایات. آلودگی معنوی باطنیه، اون دیگه با این نیستش که اون محل رو شما آب بکشید، اون رو حتما باید برید عبادت انجام بدید. خیلی نکته مهم است، غسل کردن تطهیر نجاست نیست، غسل کردن یک عبادت. من اینجوری مثال بزنم، بذار ساده، خیلی ساده مثال بزنم. آقا شما وضو که میگیرید چیکار میکنید؟ شما وضو که میکنید، وضو که میگیرید محل نجسی رو تطهیر میکنید؟ میگه نه. پس چرا وضو میگیرید شما؟ چه نیتی میکنید تو وضو؟ قربتن الله، یعنی عبادت شما انجام میدید. این عبادت مهمه، این عبادت برای شما چی میاره؟ طهارت. طهارت کجا رو میاره؟ شاید بنده الان فرض بفرمایید که صورتم و دستهام رو کاملا از حمام در آمدم، کامل شامپو زدم صابون زدم پاک، برای چی باید وضو بگیرم؟ این که فرمودید فلسفه احکام هم نکتش همینه، برای چی من باید وضو بگیرم؟ وضو طهارت معنویه نه ظاهریه، یعنی عبادته. به همین جهت میگه قربتن الله، و الا اگر من بخوام نجاست رو برطرف کنم باید دستم که خونیه زیر شیر بگیرم میگم قربتن الله؟ نه، نیازی نیستش که. اون پاک کردن آلودگی ظاهر، آلودگی ظاهری که نجاست هست پاک کردنش عبادت نیست، ولی آلودگی باطنی معنوی پاک کردنش یه عبادته. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد باطنتون از اون کدورت پاک بشه، و جنابت باطن را آلوده میکند. لذا در روایت هم داریم جنابت از شیطانه، اصلا قدیمان بود همین لفظ را به کار میبردن، الان منسوخ شده.
چی به کار میبردن؟
وقتی که مثلا یه فرق کن جوانی نوجوانی تو خواب محتلم میشد، اصلا نمیگفتن محتلم، بلد نبودن این واژه رو.
آه.
بلد نبودن، میگفت شیطونی شده.
آه. الان هم گاهی میگن
شیطونی، میگفتن شیطونی،
شیطونی کرده.
این درسته، این مال روایاته، از روایاته، این از روایات. جنابت حالتی شیطانی، به همین جهت از خوردن کراهت داره، برای جنوب خوردن کراهت داره، آشامیدن کراهت داره، ولی وقتی میره غسل میکنه این آلودگی معنوی پاک میشه. بنابراین اصلا نباید شما مقایسه کنید، بگید محل نجاست با فرض بفرمایید نصف این لیوان آب پاک میشه ولی برای جنابت چرا من باید برم دوش بگیرم؟ اصلا قابل مقایسه نیست. فرقش این است که در جنابت باطن انسان آلودگی پیدا کرده و نیاز به طهارت معنوی داره و طهارت معنویش هم فقط با اون عبادت هست. شما 10 بار زیر دوش برو ولی قصد قربت نکن، فایده نداره که. حتما باید عبادت انجام بشه، یعنی بگی قربت الالله، من دستور الهی رو انجام بدم به این شکل تا اون طهارت معنوی حاصل بشه.
بله، مثل و مانندش هم زیاد داریم. ما به قول استادی که دوستان ما میگفت که شما الان یه نمازی بخون و کل مستحبات هم توش انجام بده ولی نیت نکن.
همینطوره،
ولی یه نماز بخون به اقل مراتب، فقط همین سوره، یه ذکر سریع تمام.
فرقش چی میشه گفتی؟ اون نمازی که نیت نکردی میشه ورزش، اون نمازه رو که نیت نکردی عبادت نیست، ورزش خوبه، ورزش کردی، ولی اون یکیه که شاید وقت کمتری هم گرفته که نیت کردی میشه عبادت، اون قبوله، اون قبول نیست.
بله و بله دیگه، همون خدایی که گفته نماز بخونید، همون خدا هم گفته که وضو بگیرید و در اونجا غسل کنید. خیلی خوب، بریم سراغ پیامک ها بعد از یک فاصله کوتاه. خیلی زود داره وقتمون میگذره، حالا من بعد یه مدت اومدم سر برنامه داره بهم خوش میگذره. بریم به اتاق فرمان، بچه ها فاصله به ما بدید، نفسی تازه کنیم، برمیگردیم.
دل من با روزه غربت شقایق را، روزه حرمت و شکست را، روزه گریه های ساده که باز می خواهد پر پروان را بسوزان، اصلا انگار شیوه خصم است، نیمه شب خانه را بسوزان. حالا اینجا به بعدش روزه خورده مکشوف تره، آقای من وحشیان هجوم آوردن، دشمنت داشت خنده سر میداد، با تنابی که بست دست تو را تا کشیدن امامت افتاد. نه عبایی به روی دوشت بود، پا برهنه ز خانت بردن، ای محاسم سفید شهر رسول، خون دل اهل خانت خوردن، بین آن کوچه ای که باری کرد چه غم گریه آوری داری، از زمین خوردن تو فهمیدم چقدر ارث مادری دارم. ارث آن مادری که در کوچه صورتش در هجومه.
بله، یک بار دیگه خدمت شما تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، شیخ الائمه، که همونطور که تواریخ نقل کردن بین سال 80 تا 83 هجری قمری دیده به جهان گشودن، در سال 114 به امامت میرسند و 34 سال دوران امامت ایشون به طول می انجامه، بسیار با برکت. و هر آنچه که احکام شرعی الان استاد وحیدپور عزیز در برنامه دارن برای ما نقل میکنن، فتاوای مراجع نظام تقلید، در واقع اساس و بنیان بسیاری از اونها به روایاتی برمیگرده که از امام صادق علیه السلام از زبان مبارک ایشون صادر شده. بحث و گفتگو رو در زمزم احکام با استاد وحیدپور، محقق و مدرس مباحث فقهی و کارشناس در حوزه احکام شرعی، ادامه خواهیم داد با سوالات شما. راه ارتباطی زیر نویس پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوال شرعیتون رو بپرسید. تعارف هم دیگه به نظرم نداریم دیگه، توی برنامه جهانی و ماهواره‌ای راحت میشه حرف زد، سوالاتتون در هر حوزه‌ای که هست رو بپرسید. استاد خسته نشدید که؟
نه آقا،
اگه خسته شدید
شما فهمیدید که چه زود گذشت، برای من خیلی زودتر واقعا.
آره.
یه نکته من بگم، چون خیلی مطلب جالبی فرمودید، برکات وجود مقدس امام صادق بعد از 1200 سال الان ما الان داریم، اینها درسته به برکت وجود امام صادق، ولی تلاش های شاگردان امام صادق آقای سوری واقعا عجیبه. من حالا شایدم بعضی ناراحت بشن، مثلا ما دائم این خبرنگارام دیدی مصاحبه میکنن راجع به سیب زمینی و پیاز و نخود و لوبیا و گوشت و مرغ و اینا. یه دفعه دیدی شما مثلا بیاد میکروفونو بگیره بگه معذرت میخوام، شما که شیعه امام صادق هستی چند تا حدیث حفظی؟ شما فکر میکنی حد میزنی چه جوابی بدن؟ جدی، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا. بعضی از راویان اینا بودن آقا مذهب رو به دست ما الان رسوندند، اینا بودن درود ما بر اونها. 30,000 حدیث از امام صادق است.
بله.
عوان ابن تغلب
معروفه.
معروفه. میگه من 30,000 حدیث از امام صادق حفظ کردم. کامپیوترم که نبود اون زمان که. چی بوده واقعا؟ نه برقی، نه آبی، نه کامپیوتری، نه امکاناتی، نه رفاهی. اینا چی جوری دین رو واقعا به دست ما رسوند؟ ما مدیون اینا هستیم. بله. مدیون اینها هستیم واقعا.
بله. نیت کنیم، نیت کنیم. یه صحبت خوبی شد اصلا، شاید برکت امروز بوده. هر کسی هر کجا تصویر من رو داره میبینه، تکرار برنامه رو میبیند و میشنود، برای بچه های اتاق فرمان، آقای رشیدی تصویر بردارمون، آقای وحیدپور عزیز، نیت کنیم برای شادی روح همه علما، از صدر اسلام، از زراره و هشام و عنوان بصری گرفته تا عبان ابن تغلب و شیخ مفیدها و شیخ توسی تا علمای فعلی که حاضر هستند، برای شادی روحشون و برای اینکه یه سپاسگزاری اندکی کرده باشیم نیت بکنیم، با هم یه صلوات بفرستیم. فاتحه‌اش هم شما هر موقع وقت کردید دوستان، هر موقع فرصت شد بخونن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اجازه می فرمایید؟
بله، در خدمت.
پیامک ها رو بریم و سوال ها رو پاسخ بدیم. گفتن با عرض سلام، در مورد اینکه می شود کفاره روزه شخص مریض که هیچ وقت نمی تواند روزه بگیرد، از اروپا پول نقد فرستاد و معلوم نیست که از این پول غذا می خرند و یا دوا می خرند یا چیزهای ضروری خیش رو از این پول تهیه می کنند، این پول رو فرستاد، آیا می شود چنین کاری کرد؟ تکلیف چیست؟
نه، اینو بارها عرض کردیم، ما رمزونم مفصل هر روز برنامه داشتیم و گفتیم که کسی که مریض ساله روزه نمیتونه بگیره، غذا هم نمیتونه بکنه، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی باید به فقیر بده. خودشون توضیح دادن، جواب رو در واقع خودشون فرمودن. شما پولو که به فقیر میدید معلوم نیستین، به قول شما دارو میخواد بخره، لباس میخواد بخره، معلوم نیست چی کارش میکنه. حتما باید مواد غذایی تحویل فقیر بشه با اون وزن خاص. وزن مهمه، یعنی 30 تا بوده 30 تا 750 گرم میشه چقدر؟ میشه 22.5 کیلو. 22.5 کیلو ما بهش مواد غذایی بدیم، ولی مواد غذاییش تحت اختیار خودتونه. میخوای 22.5 کیلو برنج بهش بده، میخوای نه نون بهش بده، میخوای ماکارونی بهش بده، فرق نمیکنه، ولی باید مواد غذایی به اون وزن تحویلش بشه. حالا از اروپا هم میتونن آشنای ایران داشته باشند، خب با یک تماس که خیلی دیگه راحته دیگه، تو فضای
برادر خواهر دوستی آشنا
از طریق تلفن هر چه میتونید بهش وکالت بدید، بگید که این مقدار برای من مواد غذایی تهیه کن به فقیرم بده.
تلفن داریم، قرار تلفن رو بشنویم. خیلی کوتاه استاد، فقط اینو کفاره روزه رو فقط باید به مسلمان داد؟
بله.
ایشون در اروپا نمیتونه به فقیر مسیحی بده؟
نمیشه.
تمام، بسیار.
به فقیر شیعه مسلمان،
به فقیر شیعه باید کفاره رو بدن. خب سرکار خانم یعقوبی سلام به شما، توفیق دارم بعد از مدت‌ها مجدداً صدای شما رو بشنوم در برنامه زمزم احکام و سپاسگزارم به خاطر حضورتون. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین. تکیه درد میکنم شهادت آقای امام جعفر صادق رو.
سپاسگزارم.
من یه چهار تا سوال دارم سریع میپرسم. اینکه اگر مردی مرتکب گناه بطخواهی میکنم لباتی میشه و هر چقدر همسرش بهش میگه که آقا این کار رو نکن، این کار این فلفل حرامه، ولی ایشون گوش نمیکنه، حکمش چیه؟ یعنی نسبت به همسرش چه حکمی داره؟
بله.
بعد حالا این خانم قصد داره که از اون آقا جدا بشه، به دلیل اینکه این فرد هم این کارو انجام میده، هم مشروب میخوره. بعد یه خونه این خانم داره، یه خونه‌ای دارن که سه دونگش به نام خودشه، سه دونگش هم به نام خانومش کرده.
بله.
من هفته پیش بود فکر میکنم حاج آقا فرمودن که مراجع گفتن چیزی که به عنوان هبه به همسر میدن این قابل برگشت نیست، ولی ظاهرا قانون میگن که این هدیه باید برگردونده بشه به مرد. میخوام ببینم که آیا قانون بر شرع مقدمه یا شرع بر قانون مقدمه. سوال سوم من، موقع رکوع رفتن آیا ما دستمون رو یه مقدار بالاتر از زانو بذاریم ایرادی داره، یا این که حتما باید روی زانو گذاشته بشه؟ آخرین سوال من این هستش که من چند وقت قبل پدرم خوب فوت کردن، یه خوابی از پدرم دیدم. من تو خواب داشتم خیرات میکردم، به پدرم گفتم بابا من خیرات رو دارم برای شما انجام میدم. برگشت من اینجوری گفت، خیلی برام جای تعجب، گفت دختر قدم برمیداری هم برای من هم برای مادرت، حالا مادرم زنده هستن، هم برای من هم برای مادرت نوشته میشه. این برای من خیلی جای سوال بود که من اگه کار خیر میکنم هم برای پدر و مادرم نوشته میشه، آیا کار اشتباه و گناهی هم انجام میدم برای پدر و مادرم ثبت میشه؟ من مشکم از خواهی میکنم
و زنیتون شدم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از سرکار خانم که لطف دارن زنگ میزنن و مختصر مفید واضح و روشن سوال رو میپرسن در یک تایمی که دیگران یه سوال رو مطرح میکنن چند تا سوال میپرسن و سوالاتی هم که هست باید بهشون پاسخ بدیم. خیلی ممنونم از ایشون. استاد، آقایی که درگیر بیماری واقعا بیماری لواط هست، حکمش از نظر شرعی با همسرش چیه و چه اون همسر چه وظیفه داره در قبالش؟
دو تا مطلب است، همین حکمش نسبت به همسرش چیه. هیچ حکم خاصی پیدا نمی‌کنه، یعنی باعث نمیشه که رابطه همسری اونها از نظر شرعی قطع بشه. کماکان زن و شوهر هستند و هیچ تغییری در این زمینه ایجاد نمیشه. این یه نکته. اما وظیفه همسر چیه؟ خب شما فرمودید این بیماریه، واقعا هم بیماریه. میدونید که انحراف از فطرته. خدایی نکرده یک مردی دنبال عمل فحشا میره با جنس مخالف، خب این طبیعیه، انسانیست که میره دنبال جنس مخالف، منتها به حرام رفته. ولی یه وقت است که رفته دنبال همجنس بازی انحراف از فطرته. این بیماریه واقعا. خب همسر اگر بتواند باید یک مدیریتی بکنه واقعا بتونه نجات بده. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، واقعا بتونه اینو نجات بده از این ورطه انحراف. اینم وظیفه همسر هست. اگرم که نتونست خب دیگه کاری از دستش بر نمیاد هیچی. ایشون صحبت جدایی رو فرمودن، خب حالا اون دیگه حکم شرعی نیست، این مشاوره است که آیا این خانم جدا بشود نشود. اینو من الان نمیتونم قضاوت بکنم، چون باید وضعیت خاص خانواده رو و آینده رو و فرزندان رو و و و و خیلی اینها رو تو مشاوره میدونید که در نظر گرفت، اون وقت نظر داد که الان این خانم جدا بشن نشن، این دیگه بله.
کار تخصصی مشاوره،
کار تخصصی مشاوره است. گاهی خوبه جدا بشه، ممکنی واقعا یه عوارض و تبعاتی داره تو زندگی که جدا بشن خوبه. گاهی هم میگیم نه، این خانم باید دندون رو جیگر بگذاره
تا درست بشه،
تا درست بشه، تبعات داره، فرزندان دارن، فرزندان ممکنه کوچیک باشن و عوارض طلاق مثلا خوب نیست، بچهای طلاق میشن، اینا دیگه بحث شرعی نیست، اینا بحث مشاوره است. خب از این که گذشت
بله.
بعد ایشون میفرمان
که هدیه کرده همسر سه دنگ رو به به زنشون
بله.
شوهر
بله.
به زن بله.
خب ببینید این که من عرض کردم درسته، ایشون فرمودن نقل کردم، من عرض کردم بسیاری از آقایون میگن که هبه ای که شوهر به زن داشته یا زن به شوهر داشته این جزء همون بخشش هاییست که به رحم، ولو زن فامیل عرض میشود که نسبی ممکنه نباشه، دختر عموی من
بله.
دختر نه، اگر دختر عمو دختر دایی یه چیزی باشه که اون معلومه هبه کرده دیگه نمیتونه پس بگیره به فامیل چیز داده. نه همسرش هیچ رابطه فامیلی ندارن، اینم اکثر آقایون فرمودن مثل فامیله، یعنی نمیشه پس گرفت. من خبر ندارم، ایشون میگن قانون میگه میشه پس بگیره، وقتی اینجا چه میشود؟ اینجا شرع مقدمه، یعنی فتوای مرجع تقلیده اون خانم مقدمه.
آها.
مقدم است، مگر اینکه یعنی قانون میگه میتونه پس بگیره، اونم میاد به زور پس میگیره، اون یه حرف دیگه است، به زور دیگه، زور اومده پس گرفته دیگه. این یه حرف دیگه.
و سوال بعدی
گفتن که در رکوع نداره دست و بالای زانو قرار بدید، مهم این است که دست شما به زانو برسد، یعنی اینقدر خم بشید که دستتون بتونه به زانو برسد. حالا دوست داری دست رو به زانو میذارید، دوست هم نداری دست رو به زانو نمیذارید، اصلا دست رو بر میدارید از زانو، ولی مهم این است که به اندازه کافی خم شدید. بله احتیاطش این است که و خوب است که دست هم به زانو آدم بگذاره موقع رکوع. مثلا بعضی از فقها مثل سایت الله مکارم احتیاط واجبم دارن که دست رو در دست رو روی زانو بگذارید. سوال آخر
استاد خیلی کوتاه، ببین در رکوع این حالت 90 درجه بودنه، بعضی‌ها می‌بینیم مثلا بیشتر هم میاد، اینقدر میاد یه جورایی مثلا خم شده انگاری نزدیک سجده است.
نه 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 نه. این حالت رکوع نیست. این بیش از حالت رکوعه. اینا عرفیه. خمیدگی به حدی که دیگه نهایتش اینه. به حدی برسد که مستحبه و خوبه که کمر صاف صاف بشه، صاف صاف بشه و الا می شود کمتر از این هم خم شد. درست کردم دست شما آره. میرسه به حد زانوتو میرسه. و نکته آخری که ایشون فرمودن که آیا ممکن است که کار شر اولاد جوری باشه که هم تو پرونده پدر می نویسن هم تو پرونده مادر؟
اولیشو درست کنیم اول.
اولیشو بعد
کار خیر
دلی.
کار خیری که برف از من انجام میدم در کارنامه پدر و مادرم نوشته میشه اصلا؟
بعضی وقتا بله. اگه گفتی کجا؟ اونجایی که منشأ این کار خیر پدر و مادر. همون که میگم خدا پدر و مادر تو بیامرزه که تو رو اینجوری تربیت کرد.
اون استاد یکی از چند چیزی که باعث میشه برای پدر و مادر هی ثواب بره
بله،
فرزند
بله،
صالحه
بله، بله،
همینه دیگه.
بله پرونده پدر و مادر تو روایات داریم پرونده پدر و مادر باز میماند و این خیرات رو می نویسن. چرا؟ چون منشأش پدر مادر، پدر مادر
متأخره دیگه.
بله بله همینطوره، پدر مادر باعث شده، منشأش پدر مادره. این که به قول شما درستش کردیم در شرش هم اگر منشأ شر پدر مادره.
آها
وای وای، اون پدر مادری که بچه اینجوری تربیت کرده داره ظلم به مردم میکنه، اگه پدر مادر این کارو نمی‌کردن اینجوری نبودا. وقت بله من سن سنتن سیعه، اگر کسی سنت بدی را بنیان بگذارد طبق روایات هم شرش دامن خود اون عمل کننده رو میگیره، هم شرش دامن اون کسی که این سنت بد را گذاشته و رفته.
عجب.
اون پدر مادری که این کار رو کردن و رفتن متاسفانه اونا هم شریک جرم خواهند.
بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد وحیدپور، فرصتمون تموم شده، من واقعا لذت بردم، برکتی بود در این روز شهادت، هم از امام صادق گفتیم و هم احکام شرعی و شما هم مثل همیشه با بیان شیرینتون
ممنونم، لطف دارید و همه بینندگان عزیز که مدیونشون هستیم و ممنونشون هست،
سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده از شما هم سپاسگزارم. روزهای زوج شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 7 تا 8 به وقت رسمی کشور یعنی همون 19 تا 20 زمزم احکام تقدیمتون میشه و با افتخار میایم. تکرار برنامه هم که پخش میشه سوالاتتون رو میتونید در حین پخش تکرارم برامون بفرستید، به محض اینکه بیایم در اولین برنامه زنده پاسخ خواهیم داد. در پناه حضرت حق باشید. با دعای خیر یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.